Vamos a dos.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی شما با برنامه با من قدم بزن. در بخش پایانی برنامه امشب با آرش امجدی، کارشناس ارشد تاریخ، هم قدم خواهیم شد.
به نام خدا. با سلام، در این برنامه با من قدم بزن به مناسبت درباره تاریخچه مختصر توجه جغرافیا نویسان و تاریخ نویسان به خلیج فارس صحبت میکنم. بشر از آغاز تاریخ نویسی و جغرافیا نگاری علمی تا کنون دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عربستان رو به هیچ نامی نشناخته جز دریای فارس، خلیج فارس و معادلهای اون. دانشمندان خاور و باختر جهان متمدن بابلیان رو قدیمی ترین قومی دانستند که مطالعات اولیه چهره زمین رو به گونه ای جدی آغاز کردند. اونها در آثاری که از 3000 سال پیش بر جای گذاشتن، چهره زمین رو عرصه مسطحی فرض کردند، محاط در دریای پارس که اون رو به شیوه آشوریان نار مراتو یا رودخانه آب شور نام نهادند. بعد از بابلیان، پژوهش‌های علمی به دست یونانیان و ایرانیان رونق تازه‌ای پیدا کرد. به عنوان مثال، ابوریحان بیرونی در کتاب التفهیم لعوائل صناعة التنجیم ضمن شرح تقسیم بندی‌هایی که تا اون زمان در مورد چهره جغرافیایی زمین متداول بود، درباره تقسیم بندی‌های یونانیان می‌نویسه: آنان خشکی‌های جهان رو به قاره‌های ایسیا یعنی آسیا، لوبیه که همان آفریقا باشه و اوربی اروپا تقسیم کردند و آب‌های زمین رو عبارت از یک اقیانوس کناری دانستند که کره خشکی رو دور زده و 4 دریا به داخل صفحه مسطح خشکی پیش رفتند. این 4 دریا عبارتند از دریای متوسط یا مدیترانه که در عصر رومیان خلیج روم رومن گولف نام گرفت. دیگری دریای خزر، کاسپین سی، که دریایی باز و متصل به اقیانوس کناری فرض می شد. سوم خلیج پارس، سینوس پرسیکوس، که در عصر رومیان به شیوه ایرانیان دریای پارس مر پرسیکوم نام گرفت. و چهارم خلیج عربی، سینوس عربیکوس، که به دریای سرخ کنونی اطلاق می شده. آثار باقی مانده از یونان باستان تردیدی بر جای نمی گذاره که این گونه تقسیم بندی میان همه تاریخ و جغرافیا نویسان یونان باستان متداول بوده. میان کسانی مثل تالس ملیتی، آناکسیماندر، ایندیکوپلوتس، هکاتوس، اراتوستن و استرابو که مقارن قرن اول میلادی میزیسته. با توجه به آثار بسیار اندکی که از ایران باستان بر جای مانده، از جمله کتیبه داریوش یکم هخامنشی نزدیک کانالی که میان رود نیل و دریای سرخ در مصر حفر شده، ایرانیان باستان از عصر هخامنشی این بدنه پر اهمیت آبی رو دریای پارس می خواندند. داریوش هخامنشی در این کتیبه اشاره داره دریایی که از پارس به اینجا می آید. همین جمله از داریوش اشاره به این فرض داره که برخلاف دیدگاه یونانیان باستان که آبهای داخلی جهان رو چهارگانه می دونستن و یکی از اونها رو خلیج فارس سینوس پرسیکوس می خواندن، ایرانیان باستان برای آبهای داخلی کره خاکی دوگانگی قائل بودند: دریای پارس و دریای غرب که بعدها دریای میانه و دریای روم و سرانجام مدیترانه نام گرفت که به همان معنی وسط خشکی هاست. این فرضیه هنگامی جامعه واقعیت می پوشه که توجه کنیم آثار تاریخی و جغرافیایی عصر اسلامی بحث گسترده ای در اطراف تقسیم آبهای داخلی کره خاکی به دو دریای فارس و روم ارائه میدن. در این توجه آثاری مثل صور العقالیم ابوزید بلخی حدود 321 هجری، المسالک و الممالک از ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد استخری حدود 346 هجری، سورة الارض از ابن حوقل نسیبی بغدادی حدود 367 هجری و شمار دیگری از آثار معتبر سده های اولیه اسلامی به تفصیل در مورد فرضیه ایرانی دوگانه بودن آبهای درونی کره خاکی و به پارس موسوم بودن بدنه عظیم آبهای خاوری جهان که امروز اقیانوس هند و منشعباتش شناخته میشن شرح مفصلی رو ارائه میدن. جغرافیا نویسانی که از اونها یاد کردیم از قرون اولیه اسلامی، به ویژه دانشمندانی مثل ابن حوقل و استخری، در مجموع علت نامیدن خلیج فارس رو شکوه و عظمت سرزمین فارس دانستند. همچنین شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب از جغرافی نویسان عصر اسلامی در کتاب نهایت العرب چاپ قاهره در 1923 میلادی می نویسه از اقیانوس کناری جهان دو خلیج منشعب می شوند. یکی از آنها دریای روم است و آن دیگری موسوم به دریای چین، هند، فارس، یمن و حبشه به اعتبار سرزمین هایی که این دریا از کنارشان می گذرد. خب، این بحث که در کتاب نهایت العرب در اواسط قرون اولیه اسلامی مطرح شده نشان از اون داره که نام همه دریاهای خاور گیتی که در قرون اولیه اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان دریای فارس شناخته می شده به مرور زمان تغییر وضعیت داده و به گفته مقدسی در قرن چهارم هجری کلمه فارس شامل بدنه آبی می شده که از فارس تا یمن ادامه داشته. این وضعیت در نامگذاری دریاهای درونی جهان تا قرن بیستم ادامه پیدا کرده و در حالی که باختر زمین به پیروی از جغرافیا نگاری یونانی و روم باستان دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عرب رو، یعنی از سینوس پرسیکوس می‌خوانده، خاور اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان و قرون اولیه اسلامی اون رو البحر الفارسی، دریای پارس خواندند. از آغاز قرن بیستم رفته رفته کلمه خلیج فارس، پرشن گلف، در ادبیات جغرافیایی شرق اسلامی مانند دیگر نقاط جامعه بشری به جای البحر الفارسی دریای پارس می نشینه و متداول می شه. اگرچه سر چارلز بلگریو نماینده سیاسی دولت بریتانیا در خلیج فارس در سال 1956 میلادی به عنوان مشاور حاکم بحرین شیخ سلمان الخلیفه رو وادار کرد که از نام عربی به جای خلیج فارس استفاده بکنه، اما در حقیقت پیروزی کودتاهای 1958 و 1968 میلادی بعثی در عراق سرآغاز اقدامات جدی برای تغییر این نام جغرافیایی کهن و بعث عراق در توضیحات خودش تردیدی بر جای نذاشته که هدف اصلی از تغییر نامهای جغرافیایی و ادعاهای سرزمینی علیه ایران در منطقه خلیج فارس ابراز نژادگرایی و انزجار ایدئولوژیک نسبت به ایران بوده. اما سرهنگ جمال عبدالناصر که خودش بارها و حتی در مقدمه کتاب فراخوانی بزرگ برای آزادی الدعوت التحریریت الکبرا چاپ 1955 قاهره دنیای عرب رو من المحیط الاطلسی الی الخلیج الفارسی خوانده بود، در رقابت با بغداد بر سر رهبری دنیای عرب تصمیم گرفت از نام جعلی ساخته شده توسط کارگزار بریتانیا و تبلیغ شده توسط رژیم بعث عراق استفاده بکنه. با این حال بیشتر اندیشمندان دنیای عرب تصمیم گرفتن نسبت به اقدام ناصر هم در این زمینه بی‌اعتنا باشن و برخلاف تلاش‌های گسترده مالی و تبلیغاتی رژیم بعثی پیشین عراق و برخی از امیرنشین‌ها در تبلیغ منطقه‌ای و بین المللی برای تغییر این نام کهن که برجسته ترین نمونه از تغییر اسامی جغرافیایی به سبب نیت‌های سیاسی این بدعت قومگرایانه و خلاف اصول علمی نمیتونه مقبولیت لازم رو در میان ملل جهان به دست بیاره. نه تنها گروه متخصصان سازمان ملل متحد برای یکسانسازی اسامی جغرافیایی پیوسته فارسی بودن نام خلیج فارس رو تأیید و تأکید میکنن، بلکه دبیرخانه سازمان ملل متحد هم در چند بیانیه دستورالعمل رسمی در سالهای مختلف فارسی بودن نام خلیج فارس رو مورد تأکید قرار داده. صحبت‌های من در اینجا درباره خلیج فارس و تاریخچه بسیار مختصر نامگذاری اون به پایان میرسه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امشب با من قدم بزن رسیدیم. در این برنامه گام به گام با سرگذشت خلیج فارس در طول تاریخ آشنا شدیم. نامی که با شکوه و غرور ملی تمام ایرانیان گره خورده است. نامی که تا ابد جاودان خواهد ماند.
برنامه امشب با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجهی که برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو مبذول می‌دارید. از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها توجه بفرمایید.
ده سی و پنج.
ده سی و پنج.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
آرزو میکنیم که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر میگذارید. اگر شنوندگان عزیز ما برنامه ای رو از دست دادن و یا خواستن دوباره اون برنامه رو بشنوند، میتوانند به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنند و مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو می توانید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که می توانید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر دردی. صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم. میهنه میهن، میهنه میهن، صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم. میهنه میهن، میهنه میهن، میهنه میهن، میهنه میهن.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس، بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعاً و یقیناً هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضیا سواله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 است. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند پلی است به روی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمیگذرد. یعنی اینکه خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان، بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتشو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده این بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
به باغ همسفران عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید.
به باغ همسفران.